أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر جایی بود که عاقد خیال میکرد مال مال غیره، رفت و معامله کرد. بعدن معلوم شد که مال مال خودش بوده و این جنس رو که مال خودش بوده فروخته. دیروز بحثمون بیشتر متوجه این معنا بود که آیا معامله صحیح است یا معامله باطل است از اساس. خب ثابت کردیم که معامله صحیحه. اگر کسی ان یبیع مال نفسه به ظن انه مال الغیر، گفتیم این معاملهش معامله درستی. حالا سوالی که امروز میخوایم مطرح بکنیم این است که سوال پس از قبول صحت این معامله، آیا این معامله متوقف بر اجازه می باشد یا خیر؟ آیا این معامله متوقف بر اجازه هست یا متوقف بر اجازه نیست؟ یعنی لازم است اجازه ای لاحق بشه. خب من خیال میکردم این ماژیک مال من نیست، رفتم فروختمش، بعد معلوم شد این ماژیک مال خودم بوده، معامله صحیحه، عقد درسته. آیا حالا من باید دوباره اون معامله رو اجازه بدم تا کامل بشه یا نه به صرف این که بند خودم قبلا عقد خوندم همون کامله و دیگه کارسازه؟ جواب، دو قول مطرح است. قول اول، اولین قول این است که این معامله تمام بوده و نیازی به اجازه بعدی نیست. من اگر راضی باشم یا راضی نباشم مهم نیست، معامله انجام شده و تمام شده. چرا؟ ادله این قول رو مورد بررسی قرار بدیم. یک، دلیل اولشون اینه که لأنه وقع من اهله صدر من اهله و وقع فی محله. شما بیایید تطبیق بکنید. من میدونم الان دست میکنم تو جیبم، این فرض کنید تسبیح خودم رو در میارم، این تسبیح مال منه، الان به شما میفروشم، دیگه آیا احتیاج به اجازه بعدی هست؟ نه. این همه معامله شما میرید انجام میدید، نون میخرید، دوباره بعد میگید آقای نون با اجازه بده، نه دیگه وقتی معامله کردی تمام شد. چرا؟ چون شما از مشتری از پول خودت دادی، مالکم نون خودشو داده. خیلی خوب، معامله تمامه. اینجا هم همینطوره. اینجا هم من بایع در واقع وقتی به لوح واقع نگاه میکنیم مال چه کسی را فروختم؟ مال خودم را. بنابراین وقع صدر من اهله وقع فی محله، من مالک مال خودم رو خرید و فروش کردم. دیگه چه میشود مثل یک معامله معمولی، میشه مثل یک معامله شبیه همه معامله هایی که صورت میگیره خیلی روشنه، من مال خودم رو فروختم، فقط فرقش اینه که من نمیدونستم. خب حالا که بالاخره من قصد کردم عقد را، همین مقدارم محقق میشه. البته ما این رو نمیپذیریم، ولی الان وقت جواب دادن بهش نیست. دومین دلیل منوط به یک مقدمه است. این مقدمه رو من اضافه کردم، ذکر هم میکنم که به طور قطعی نیست، یعنی خطکش نذاشتیم برای این تعریف، ولی حالا واقعیتش اینه که میشه این سه تا اصطلاح رو از هم جدا کرد. خوبه. یک، ببینید، بین سه اصطلاح رضایت، اذن و اجازه فرق است. این تو ذهنتون باشه تو پرانتز. ما سه تا اصطلاح داریم، بین اینا میشه فرق گذاشت. رضایت یعنی بنده خودم مالک باشم و رضایت به عقد داشته باشم، خودم مالک باشم و رضایت به عقد داشته باشم، مثل غالب معامله هایی که حضرات میرید و انجام میدید. دو، اذن است. اذن یعنی این که شما مالک هستی ولی خودت معامله رو انجام نمیدی، قبل از معامله میای و رضایت خودت را به طرفی که میخواد بره با مال تو معامله بکنه اعلام میکنی. لذا من مثلا ماژیکم رو به شما میدم، میگم شما برو و این معامله رو انجام بده، این هم میشه اذن من، اذن قبل از عقد. اینجا دیگه عقد فضولی اصلا نیست، شما با اجازه بنده، با اجازه پیشینی من. اذن همون اجازه ایست که از قبل داده میشه. خب میری معامله رو انجام میدیم. سه، اجازه. اجازه یعنی همونی که شما میری معامله مال من انجام میدی بدون اجازه بنده، من بعدن میام چیکار میکنم؟ اجازه میدم. شاید اصطلاح، شاید بتونیم فرق بینش با این بیانی که من گفتم بگذاریم. حالا من از شما اولا سوال میکنم، اگر جایی رضایت باشد دیگه نوبت به اذن و اجازه نمیرسه، بنده خودم مالکم دارم میرم معاملم رو انجام بدم، دیگه نوبت به کس دیگری نمیخواد بره انجام بده که حالا من بخوام اذن بدهم یا اجازه بدم. اگر جایی اذن باشد دیگه نوبت به اجازه نمیرسه. چرا؟ چون از قبل پیش من مالک اجازه دادم به شما که بری مال من را خرید و فروش بکنی. وقتی از قبل اذن هست دیگه نوبت به اجازه، وقتی هم که اجازه هم دیگه مرحله دیگه آخر هست دیگه، وقتی که خود مالک معامله انجام نداده، رضایت نداشته در حین معامله، اذنم قبلش نداده که کسی دیگه بره از طرف و معامله انجام بده، نوبت میشه میرسه به در واقع اجازه. حالا دلیل دوم ببینید چی میگه. دلیل دوم میگه ما وقتی قائل به صحت این نوع معامله شدیم، یعنی این که پذیرفته ایم که قصد من با یکی که خیال میکردم مالک نیستم بیاد جانشین همون رضایت من بشه، یا به تعبیر دقیق تر مجرد قصد عاقد، اینو بنویسیم ببینید، مجرد قصد عاقد نسبت به انتقال مال به معنای رضایت او نسبت به معامله مال خیش است. خب ما اولا بدونیم قائل شدیم به صحت معامله، یعنی گفته ایم که اگر من نمیدونستم این مال مال خودمه، رفتم و خرید و فروشش کردم، بعد معلوم شد که ای بابا مال خودم بوده، معامله صحیحه. خب مستدل به دلیل دوم میگه وقتی ما گفتیم این معامله صحیحه، یعنی گفتیم همین که من قصد کرده بودم که این مال نقل و انتقال حاصل بشود، این یعنی بنده رضایت داشتم به این که این معامله صورت بگیره. اگر این هم معنایی رو قبول نداشته باشیم، می‌بینی؟ خب اول این قسمتش رو تمام کنیم بعد اونورش رو بگیم. پس مجرد قصد عاقد نسبت به انتقال مال، که من رفتم همه قد فکر میکردم مال کسی دیگه است، رفتم فروختم، این به معنای رضایت من نسبت به همین معامله است، اگرم از مال خودم باشه. بنابراین میبینید میفرماید که بنابراین وقتی رضایت هست دیگر نوبت به اذن و اجازه نمیرسد. اون مقدمه رو برای همین گفتم. وقتی که شما آمدی گفتی بنده در ما نحنفی اصلا رضایت دارم، دیگه نوبت به اجازه نمیرسه. من خود مالکم، خودم هستم، خودم هم دارم رضایت دارم. اگر ولی میدونی بخوای رد بکنی این دلیل رو، باید چیکار کنی؟ باید هم معنایی رو رد کنی، بگی نه ما قبول نداریم مجرد قصد عاقد نسبت به انتقال مال یعنی رضایت اون نسبت به معامله مال خودش. مستدل به دلیل دوم میگه اگر هم این هم معنایی رو قبول نداری، اگر این هم معنایی را قبول نکنیم، لازم است از اساس معامله را باطل بدانیم، در حالی که ما قائل به صحت معامله شدیم. هممون قبول داریم. خیلی خوب، این هم ما این دلیل رو هم ما قبول نداریم، ردش خواهیم کرد، فعلا در مقام تقریر هستیم. اینم دلیل دومی که ذکر شده است که اصلا من که میام معامله انجام میدم، این در واقع معامله بنده، یعنی رضایت بنده نسبت به این که این ماله بره، چون مال من باشه چه مال کسی دیگه باشه. قول دوم، این معامله صحیح است اما برای تکمیل محتاج اجازه مستأنفه می باشد. قول دوم که مختار جناب شیخه، شیخ می فرماید اقوا در نظر ما این هست، اینه که من خیال می کردم این مال مال شماست، رفتم و این رو فروختم، بعد معلوم شد مال مال خودم هست، میگن معامله صحیحه چون تمام اجزاء اون معامله موجوده. اما من نمیخواستم که، نمیدونستم مال خودمه که، وقتی معامله کردم قصد نداشتم که از مال من خارج بشه که، بنابراین چون قصد نداشتم یه رضایت بعدی دوباره لازمه، من میام یه اجازه میدهم، میگم آقا من این معامله را اجازه، میشه چیز شبیه عقد فضولی، یعنی در عقد فضولی شما بدون این که من خبر داشته باشم رفتی معامله کردی. بالاخره مالک، دقت کنید، مالک در عقد فضولی نمیدانسته که مال داره از جیبش خارج میشه، ما نحن فی هم همینه. مالک که من باشم نمیدونستم مال داره از جیب خودم خارج میشه، فهم کردم از جیب زید و عمرو بک مثلا داره خارج میشه. بنابراین میان میگن اینجا احتیاج به اجازه مستأنفه داره. خب اینها هم برای خودشون ادله ای دارن. دلیل اول که ذکر کردند و بعد رد کردند دلیلی است که در جامع المقاصد بهش اشاره شده. ما اول متن رو تا اینجا بخونیم، بعد دوباره برگردیم و اون دلیل رو بررسی بکنیم. و کیف کان فلا ینبغی الاشکال فی صحت العقد. به هر تقدیر که بحث های بالایی کامل باشد یا نباشد، شایسته نیست که ما اشکال بکنیم در صحت عقد. بنابراین سوال از اینجا شروع میشه. بعد از قبول صحت عقد، حالا الا ان ظاهر المحکی من غیر واحدین لزوم العقد و عدم الحاجت الى اجازت مستأنفه. گفتند که ظاهری که حکایت شده است از بعضی از فقهای بزرگوار این است که اونها گفتند معامله و عقد لازم است و دیگر احتیاجی به یک اجازه جدید نیست، که همان قول اول باشه که ما تو پای تخته نوشتیم. ادله شون چیه؟ دلیل اول، لان المالک هو المباشر للعقد فلا وجه لاجازه فعل نفسه. به خاطر اینکه مالک هموست که مباشر عقد است، دیگه ما معنا نداره بگیم اجازه بده کار خودش را. اجازه یعنی چی آقایون؟ اجازه یعنی من بیام مال کار کسی دیگه انجام داده، من حالا بعدم بیام اجازه بدم. کار خودمو که معنا نداره. به تعبیر دیگر، صدر من اهله و غفی محله. البته اینجا خب اشکالاتی مطرح کردن بهش که در واقع مثلا شما در بیع مکره کسی که به اجبار یه معامله انجام داده، خب خودش انجام داده، بعدم میگن نه اجازه بده. پس این دلیل کاملی نیست که چون من خودم مباشر بودم دیگه اجازه لازم نیست. حالا اینو گفتم ما قبول نداریم، رد خواهیم کرد. دو دلیل دومی که اقامه کردن این است که لأن قصده الى نقل مال نفسهی. قصد بایه به چی؟ به این که مال خودش را نقل کند، جا به جا کند. حالا این قصد اگر از همون ببینید رضایت اون نسبت به معامله خیش، شیخ از این بر شروع میکنه، میگه رضایت او نسبت به معامله مال خیش اگر از همون مجرد قصد عاقد نسبت به انتقال به دست بیاد، که خب دیگه نوبت به اذن و اجازه نمیرسه، اگرم به دست نیاد که معامله باطله. میفرماید که لأن قصد بایع به نقل مال خودش اگر حاصل شود به مجرد قصد به سوی نقل مال معینی که اون در واقع ملک خودش بوده است و نمیدانسته است. حالا عربیشو میخونم. لأن قصده الى نقل مال نفسهی ان حصل هنا به مجرد القصد الى نقل المال المعین الذي هو في الواقع ملک نفسهی و ان لم يشعر به. میگه قصد بایع به نقل مال خودش، که من نوشتم رضایت مالک به نقل مال خودش اگر حاصل شود در ما نحن فی به مجرد قصد به سوی نقل مال معینی که در واقع ملک خودش بوده است و نمیدانسته است، اگر اون رضایت را شما بتوانید از خود همون عقد صرف به دست بیاورید، فهوه اولا، میگه اون قصد نقل مال خودش او به معنای رضایت دیگه. وقتی هم شد رضایت میشه اولای از اذن فی ذالک فضلا عن اجازته، اولای از اذن چه رسد به اجازه. لذا اون مقدمه رو من ذکر کردم، تفاوت میان رضایت و احسن اجازه و اذن را مطرح کردم. و الا اما اگر این هم معنایی را لحاظ نکنید، توجه عدم و وقوع العقد له، اگر گفتی که مجرد قصد عاقد نسبت به انتقال مال به معنای رضایت اون نسبت به معامله نیست، بهتر بود اصلا ما قائل به عطلان می شدیم. حالا که قائل به صحت شدیم، یعنی این هم معنایی رو قبول داریم. وقتی هم معنایی رو قبول داریم، یعنی رضایت را قبول داریم. خب باز اشکال وارده، فردا انشالله اشکال این استدلال رو خواهیم گفت. این شد دو تا دلیل بدون اینکه ما رد کنیم. حالا وارد قول دوم میشیم. لکن الاقوا وفاقا للمحقق و الشهید الثانیین، یعنی هم محقق ثانی هم شهید ثانی، وقوفه علی الاجازه. قول دومه این معامله صحیحه، اما برای تکمیل محتاج اجازه مسیح، بعد یه اجازه جدید بیاد. دلیلشون چیه؟ دلیل اول میگن عقود تابع قصود است و در ما نحن فی عاقد قصد نموده نقل مال بعد از اجازه را. چه چیز را قصد نموده؟ نقل مال بعد از اجازه، اینو قصد کرده. و همانطور هم و همانطور هم عقد محقق می شود. ما میگیم العقود تتبع القصود، عقود تابع قصود. بعد ببینیم چجوری قصد کرده. دقت کنید تو مثال ما، من فهم میکردم این ماژیک مال کیه؟ مال پدرم. از در خانه آمدم بیرون، پدر فوت شد، یه قدم دو قدم آمدم معامله کردم این را، همین زمان که دارم معامله میکنم از طرف پدرم هم دارم معامله میکنم، صورت سوم. چجوری دارم معامله میکنم؟ معامله میکنم که این بی صورت بگیرد معلقاً علی الاجازه، اجازهی که بعدن میاد، درسته؟ خب العقودم تابعتون للقصود، تابع قصوده. لذا الان خب پدر رفته، خودم جایگزین شدم، عقد منوط به اجازه میاد و جانشین میشه. رد دلیل یک، شیخ میگه این دلیل به درد بخور نیست و کارساز نیست. چرا؟ الف، مدلول عقد ایجاد نقل است. عقد یعنی چی؟ عقد یعنی ایجاد من میکنم اون نقل. اما این که به اما این که انتقال چه وقت صورت میگیرد، آیا از همان زمان عقد انتقال صورت میگیرد یا از زمان اجازه، این در واقع از امور عارضه بر عقد است، در واقع از احکام مترتبه بر عقده که داخل عقد نبوده، لذا عدم قصد آن یا قصد خلاف آن ضرری به عقد نمیزند. شما میری معامله میکنی، واقعا الان تو ذهن خودتون تصور بفرمایید، شما میری معامله میکنی، فقط میگی به تو من نقل و ایجاد دارم میکنم، حالا این معامله از همین الان داره محقق میشه یا بعدا محقق میشه، خیلی وقتا ما اصلا واقعا قصد نمیکنیم، در حالی که اگر رکن عقد بود ما باید قصدش میکردیم. اینی که نه، چون این مال مال غیره است، محتاج به اجازه است، بعدا که اجازه باشد میشود نقل و انتقال صورت بگیره، اینا رو ما قصد نمی کنیم. شیخ میگه حتی اگر قصد خلافش بکنیم، بری به فضولی انجام بدی به قصد این که همین الان هم محقق بشه، عقد درسته، قصدت بی خوده. چرا؟ چون عقد همه ارکان خودش رو داشته، شما یه چیزی قصدی کردی بیرون از این ارکان واقع نمیشه، نه اینکه عقد واقع نشه، عقد واقع میشه. من رفتم به این فضولی کردم، میخواستم این مال از همین الان نقل و انتقال صورت بگیره، پولش بیاد تو جیب من. اما شارع مقدس فرموده است کور خوندی، این عقد محقق نمیشود. عقد شما درسته، چون یه چیزی تو اضافه کردی، اون شرطه، اون قصد اضافه، اون قصد خلاف واقع نمیشه. سرش چیه؟ سرش این است که مدلول عقد همون ایجاد نقله. خب یه شرط اضافه اینی که، دقت کنید، این که عاقد قصد کرده نقل مال بعد از اجازه را، این بعد از اجازه چیز اضافیه. باید ببینیم حکم شرعی عقد چیه. اگر حکم شرعی عقد بعد از اجازه است، بعد از اجازه واقع میشه. اگر حکم شرعی عقد من حین العقد، اون قصدی که تو کردی هوا ان منثورا، چیز علکی بود. یعنی میفرماید که اما اینکه انتقال چه وقت صورت میگیرد، آیا از همان زمان عقد یا از زمان اجازه انتقال صورت میگیره، اینا از احکام عارضه بر عقد که داخل عقد نیست. قصد اونو، عدم قصد اون نه ضروری نه ضرری میزنه. وقتی این طور شد دیگه معلوم میشه عقود تابع قصود است تا این حد نیست. لذا ولو عاقد قصد کرده نقل مال بعد از اجازه را، ما کاری به قصد اون نداریم، باید بریم ببینیم حکم شرعی چیه. اگر در این مدل معامله و این نوع معامله قصد نقل مال و انتقال مال از همون زمان عقد است، این که بعد از اجازه را او قصد کرده بی خود کرده. اگر نه، حکم شرعی ما این است که نقل و انتقال در این نوع معامله و این مدل معامله قبل از اجازه بعد از اجازه است، خب باریکلا ایشون قصد کرده حبذا. بنابراین چون عقد یک هویت مشخصی داره، ما چیزی زیادتر از اون، کمتر از اون، اینا رو بخوایم کنارش قرار بدیم نمیشه. باید ببینیم حکم شرعیش چیه، لذا این مقدار فایده‌ای نداره. تازه شما گفتی که ایشون میگه نقل ما قصد نموده چه چیز را؟ نقل مال بعد از اجازه را. شیخ میگه اتفاقاً بنابر قول به کش، چه بسا این نوع قصد، تو پرانتز یه بار دیگه می‌نویسیم، یعنی قصد نقل مال کی بعد از اجازه، چه بسا این نوع قصد مخل به عقد باشد. چرا؟ چون که بنابر قول به کش قرار نیست نقل بعد از اجازه باشه، نقل از همون زمان عقد است. معلومیتش مال بعد از اجازه است. کی معلوم میشه که از همون موقع؟ لذا میگن شیخ میگه چه بسا، اینم میگه چه بسا یعنی نبا، چون بازم همون حرف میاد که اون چیزی که عقده نقل ماله، اگرم تو خیال کردی بعد از اجازه رو بهش چسبوندی بی خود چسبوندی. ولی ممکنه حتی، یعنی اگر خیلی بخواید بگید العقود تابعتون للقصود، همچین قصدی موجب بطلان معامله میشه، چون بنابر قول به کشف نقل مال بعد از اجازه نیست. قول به کشف میگه روز چهارشنبه که اجازه آمد نشان میدهد که مال از همون روز شنبه. یه چند وقتی بودون دوتا دایره رو نکشیده بودیم، دلتون تنگ شده میکشیم دوتا دایره رو. در بنابر قول به کشف میگه اگر روز شنبه معامله صورت گرفته روز چهارشنبه اجازه میده، این اجازه آشکار میکند که از همان روز شنبه معامله محقق شده است. خب اینم تا اینجا ببینید عبارتتون رو. لکن الاقوا وفاقا للمحقق و الشهید الثانیین وقوفه، یعنی اون عقد علل اجازه، خود من مالک که نمیدونستم مالک هستم باید دوباره اجازه بدم. دلیل اول چیه؟ شیخ میگه لال ما ذکره فی جامع المقاصد، نه به اون حرفی که در جامع المقاصد زده شده. یعنی دلیل اول، حرفی که تو جامع المقاصد زده شده چیه؟ من انه لم یقصد، ان العاقد قصد نکرده است بیع را، بیع ناقل للملک الان را، لم یقصد الى البیع ناقل للملک الان. تو رفتی میخواستی بیع مال پدرت رو بفروشی، تو قصد نکردی که من یه بیعی میکنم که از همین الان نقل و انتقال باشه، بلکه تو قصد کرده ای بیعی که بعد از اجازه نقل و انتقال حاصل بشه. بله، حرف جامع المقاصد، حالا ممکنه این عبارت جامع المقاصد نباشه، بل مع اجازت المالک، بلکه قصد کرده است این که نبیعی که الان میخونه ناقل باشد با اجازه مالکش. العقود هم تابعتون للقصود دیگه. خب بنابراین همونطور که این قصد کرده به همون نحو هم واقع می شود. من مالک نمیدونستم مالکم، رفتم معامله کردم، معامله کردم از همین الان موقع بشه، نه معامله کردم بعد از اجازه. خب العقودم تابعتون للقصود، منم عقد خوندم قصد کرده بودم بعد از اجازه. حالا اجازه قبلا بابا بعد اجازه میداد، حالا پسر اجازه میده، چون مالک این شده. شیخ میگه نه نه، فکر نکنید ما حکمی که میگیم به خاطر این حرفه، به خاطر اینکه این حرف خودش دفع میشود به کلام خود جامع المقاصد. جامع المقاصد ببرده بعد گفته نه این حرف غلط است، اللهم الا ان یقال که ان قصده الى اصل البیع کافه لندفاعه به ما ذکره به قوله الا ان یقال ان قصده الى اصل البیع کافه، به خاطر اینکه این استدلال رد می شود به اون چه که خود مرحوم محقق ثانی فرموده که الا ان یقال که بگی قصد عاقد به اصل بی کافیه. جناب شیخ یعنی چی؟ این مبهمه، این عبارت مبهمه، میشه برای ما توضیح بدی؟ میگه بله. و توضیحه، توضیح وجه اندفاع، میدونی چیه؟ اینیست که ابتداعا ما پای تخته نوشتیم. بچه اندفاع میده که اون چی که در عقد منوط است، بله العقود تابعتون للقصود، اما اون چیزی که ورای عقد است نه. چه شرط بکنی چه شرط نکنی باید ببینی شارع چی میگه. شرط هم بکنی شرطت لغوه. میفرماید که ان انتقال المبی شرعا به مجرد العقد او بعد اجازت المالک، این از به جناب شیخ شروع میکنه، ما یه الف قبلش گذاشتیم، مدلول عقد نقل مال است، الف ب. اما انتقال مبی شرعن کیه؟ به مجرد عقد است یا بعد از اجازه مالک است، این لیس من مدلول لفظ العقد، این از مدلول لفظ عقد نیست تا معتبر باشد قصدش یا ضرر بزند قصد خلافش. و انما هو، این انتقال که صورت میگیره، این که چه وقت جا به جایی صورت بگیره، من الاحکام الشرعیت العارضت للعقود به حسب اختلافها فی توقف علی الامور المتأخره و عدمه. میگه انتقال یه حکم شرعی است که بر عقد عارض میشود به حسب اختلاف این عقود. تو بعض از عقود بلا فاصله بعد از عقد می آید، تازه بدون حق خیار. تو بعض از عقود بلا فاصله بعد از عقد می آید مع حق الخیار. در بعض از عقود اصلا بعد از عقد می آید، بعد از اینکه اجازه هم بیاد بنابر قول به نقل. در بعض از عقود بعد از عقد می آید ولی معلوم نمی شود تا وقتی که یه چیز دیگه بیاد به فضولی بنابر قول به کشف. اینا چیزایی که مطابع حکم شرعی باید باشیم در موردش. مع ان عدم القصد المذکور لا یقدح بناء علی الکشف، اینی که قصد نکنه طرف نقل مال را از همون هین، این ضرر نمیزند بنابر کشف. این که قصد نکند نقل و انتقال، ببخشید، این القصد المذکور میشه قصد نقل و انتقال معلق بر اجازه. اینی که قصد نکند نقل و انتقال معلق بر اجازه را، این لایق ده ضرری نمیزند بناءً علی الکشف، بنابر قول به کشف این ضرر نمیزنه. چرا؟ چون واقعا بنابر کشف نقل و انتقال قرار نیست که معلق بر اجازه باشه. نقل و انتقال معلق بر عقد است، اجازه فقط جنبه کاشفیت داره. بلکه ما میخوایم بالاتر بگیم، اونی که من تو جیم نوشتم، بلکه اتفاقا بنابر قول به کشف چه بسا این نوع قصد که بگه قصد میکنم نقل مال بعد از اجازه رای مخله، چون بنابر کشف نقل مال بعد از اجازه نیست، نقل مال بعد از خود عقده. بل قصد و نقل بعد از اجازه، اینی که قصد بکنی نقل را بعد از اجازه، ربما یحتمل قدحه، بلکه ممکن اصلا ضرر بزند. فدلی، خب چرا ضرر بزند؟ به همون بیانی که ما نوشتیم که گفتیم، دو سه بارم تکرار کردیم، تمام شد. پس دلیل اول به درد نخورد، اما اینطور نیست که اصل حرف ما هوا بشه. ما دلیل دو تا سه نقطه داریم. شیخ می‌فرماید اکثر ادله‌ای که مثبته لزوم اجازه در عقد فضولی بود در اینجا نیز وارد است و مثبت لزوم اجازه در ما نحن فیه است. شیخ میگه ببینید، خوب دقت کنید آقایون. شیخ میفرماید که ما عقد فضولی رو چرا میگفتیم اجازه لازمه؟ می گفتیم به خاطر اینکه خود خدا گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خود خدا فرموده من هیچ معامله‌ای را قبول ندارم الا اون تجارتی که ان تراضین باشه. خود خداوند فرموده الناس مسلطون علی اموالهم و و و. حالا ما از شما سوال میکنیم، من چه تسلطی الان بر مالم داشتم که نمیدونستم؟ آقا من دوست ندارم معامله از این مال از ملک من خارج بشه. خدا وکیلی ذهن خالی کنید، شما میخواد یک حکم میبدید برای همه جاری باشه، من خبر نداشتم این مال مال منه، من خبر نداشتم این مال مال منه. چه بس آدم وقتی مال مال خودش باشه نفروشه. شما تصور کنید یه نفری ماشینشو به شما میده میگه برو بفروش، تو میری میفروشی. ولی اگه همین ماشین مال تو باشه میگه بابا من این ماشین خیلی دوستش دارم، اینقدرم کیف میکنم باشه، میرم و میام، اینقدرم راحت و نرمه این ماشین، من نمیخوام بفروشمش. خب وقتی که مال مال خود آدم باشه شاید دوست نداشته باشه بفروشتش. خب حالا شما داری میگی من نمیدونستم، من رضایت ندارم نسبت به این معامله، الان چطور معامله درست باشه؟ پس عقد، خوب دقت کنید، عین به فضولی، عقد همه چیزش هست ولی رضایتش نیست. من واقعا راضی نیستم، خودتونم قبول دارید من دارم اشتباه میکنم، الان دارم معامله، من فهمی کردم مال بابامه، همه چیش هست رضایتش نیست، مثل عقد فضولی. لذا گفتم دیروزم این بحثا بغل هم ذکر میشه، ولی این اصلا عقد فضولی نیست، من خیال میکردم عقد فضولی، ولی نه، عین به فضولیه. تو به فضولی هم رضایت مالک نیست، اینجا هم رضایت مالک نیست. من آقا درست مالک بودم ولی نمیدونستم مالکم. حالا فقط یه بحثی میمونه که دیگه شیخ بهش اشاره نمیکنه، اون بحثم اینه که خب ما باید همیشه تو ذهنتون باشه، شما اگر میخواید فقه بنویسید، حکم میخواید بکنید، باید بدونید ما این احکام برای تو کتاب نیست. یه هزار سال خب این احکام برای تو کتاب بوده، قشنگ می نوشتن و مباحثه می کردن و کتاب ها رو می بستن و شب برفتن خونه، حکومت ها هر جوری خودشون دلشون می خواست عمل می کردن. اما امروز اینطوری نیست، قبلا هم نباید همچی چیزی می بوده ها، ولی حالا امروز اینطوری. شما وقتی این حکم می دی یعنی باید تصور کنی که فردا در محاکم همین قرار جاری بشه. خب زمان شیخ و اینا اینطوری نبوده دیگه، زمان شیخ و اینا و بعدش و قبلش و اینا همینطور بود، حکومت ها هرچون خودشون دلشون میخواست عمل میکرد، در سده های اخیر هرچی از غرب میگرفتن عمل میکردن. اینا هم آقایون هم میومدن بحثاشون رو میکردن، کتاب میبستن، هرکی میرفت خونه خودش. اما الان اینه، شما میگیم معامله درسته، بعد این برش هم بگیم، ولی در مقام عمل علاوه بر این که از یه طرف ما نمیتونیم بگیم آقا قبول نداشته معامله رو، بگیم معاملهش قبوله، یک دو، ولی اگر اینطوری باشه بعد یک جای سنگ بذاریم تو فقه هستا، نمیخوام بگم چیز جدیدی من دارم ابداع میکنم، دارم تنبه میده، بعد یه سنگی بذاریم که خلاصه نظام به هم نخوره. اون نظام چیه؟ شما ممکنه هر روزی بره طرف بیاد بگه آقا من معامله کردم، من نمیدونستم مال منه، من فهم میکردم مال پدرم، من فهم میکردم مال زیده، من فهم میکردم مال عمره. خب بیاد همه معامله ها به هم میخوره. اینجا هم اصل عقلایی داریم که وقتی شما معامله انجام میدی اصل این است که مال مال خودت بوده، اصل است که میدونستی مال مال خودت بوده. لذا اگر شما رفتی معامله کردی فردا نمیتونی بیا بگی آقا من فهم میکردم مال بابام فروختم، الان اشتباه کردم، منوط به اجازه است، شیخ انصاری گفته منوط به اجازه است، به همش زدن. نه خیر، بله منوط به اجازه است، اما باید بتونی اثبات بکنی که تو نمیدونستی، چون اصل این است که اگر کسی معامله مال خودش را میکند میداند که مال مال خودش است. لذا قشنگ قرار جامعه حفظ میشه، یک نظامی است که میشه باش اداره کرد. دیگه یه مطلب دیگه هم که اون بحث اکثره، میگن اکثر ادله میاد، حالا متن بخونیم نکتهشو میگم. پس این که دلیل نشد، دلیل قبلی دلیل نشد، فدلیل الاشتراط تعقب الاجازه فی اللزوم. دلیل بر چی؟ بر این که اشتراط تعقب اجازه در لزوم، لزوم اگر بخواد حاصل بشود بعد اجازه بعدش بیاید، بعد از عقب بیاید. هو عموم تسلط الناس علی اموالهم و همچنین عدم حل حال غیرهم الا به طیب انفسهم و همچنین حرمت اکل المال الا به تجارت عن تراضین. ایناست دلیل ما. و بل جمله، بذاری جمع‌بندی کنم دو تا سه نقطه، اکس فاکثر و ادلت اشتراط الاجازه فی الفضولی جاریتون هنا، بیشتر ادله‌ای که گفتیم میاد. بعضی گفتن نخیر آقا همش میاد، اما نگاه بکنید گفتن بعضی ها که نه. مثلا ببینید این یکی از ادله که میگفتن در عقد فضولی اشتراع اجازه لازم است، یکی از ادله این بود. میگفتن که به خاطر اینکه اگر اجازه نیاید در عقد فضولی، یکی از ادله این بود، میگفتن اگر اجازه نیاید عقد مستند به مالک نیست. هر عقدی بخواد صورت بگیره باید مالک عقد بخونه. وقتی مالک خودش خودش باشه رضایت باشه مستند به مالک، وقتی اذن داده باشه از قبل مستند به مالکه. ولی اگر تو مال منو برداشتی رفتی فروختی، این معامله مستند به من نیست. وقتی مستند به من نشد عفو بالعقود شامل نمیشه، چون عفو بالعقود یعنی عفو به عقود کم، عقدی که خودم خوندم باید ملتزم باشم بهش دیگه. میگفتن اجازه باید بعدن بیاید تا اجازه‌ای که بعدن آمد چه کار بکنه؟ اون اجازه بعدن درست بکنه که عقد مستند به مالکه. خب اون دلیل اینجا نمیاد، چون اینجا بدون شک لوح محفوظ، لوح واقع رو که نگاه بکنیم ببینیم عقد واقعا مستند به مالک هست. خود من خوندم. پس اینی که بعضی ها گفتن همه اون ادله اینجا میاد ظاهرا درست نباشه، همطور که بعضی دیگرشون گفتن که مثلا توی همچین مواردی وارد است، این به نظر من کامله که مثلا تو همچین دلیلی که ذکر کردم نمیاد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.